مرغ و غذاهای معمولا چرب بخورم، امکانش هست کبد چرب زودتر دچار بشم یا نه؟ خیلی ممنون از محضرتون. خدا
سلام، خسته نباشید. من سنم 81 ساله، چربی کبدم در حد گیری دیگه که میخواستم از خانمکر سوال کنم که آیا مصرف تخم مرغ در هفته چند تا میتونم مصرف کنم؟ تشکر میکنم از پاسخ خواهید فرمود.
همچنان همراه شما هستیم در طب ایرانی با موضوع کبد چرب. سوال اول خانمی بودن که گفتن من یبوست دارم، آیا میتونه واسه افزایش قند خون و افزایش چربی خون بشه؟
یبوست خودش به تنهایی نمیتونه افزایش قند یا چربی بشه. ما یک سری بیماری هایی داریم به نام بیماری متابولیک، یعنی همراهی چند تا بیماری با هم دیگه. یه اختلالی توی بدن هست که فرد قندش بالا میره، چربیش بالا میره، ممکنه در واقع درگیری کبد چرب رو پیدا بکنه. این افراد امکان ایجاد یبوست هم هست. اگر اجازه بفرمایید من یه مقدار راجع به یبوست ها
حتما میتونیم سوال رو جواب بدیم بعد مفصلا راجع به یبوست.
یبوست به طور مستقیم نمیتونه باعث ده، ولی در همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، درمان یبوست ارتباط مستقیم با کاهش میزان قند و چربی میتونه داشته باشه.
بسیار عالی. سوال بعدی خانمی بودن که گفتن صبحا ناشتا روغن زیتون میخورم، چه تأثیری داره؟
روغن زیتون از روغن‌های مفیده، ما تو بیماران کبد چرب هم توصیه می‌کنیم، ولی مصرف روغن زیتون ناشتایی اگر به دلیل درمان یبوستشون باشه خب می‌تونیم تا یه حدی توجیه بکنیم، ولی لزوماً به مصرف ناشتاش توصیه نمیشه.
و تأثیرم روی کبد چرب درمان یا پیشگیریش
این اضافه خوردن روغن زیتون نه، روغنی که نیاز هست به میزانی که میخوان اون رو به غذاشون از روغن زیتون استفاده بکنن.
بسیار عالی. سال بعدی خانمی بودن که گفتن که سمت راست پهلوم درد میکنه، یا ربطی به کبد چرب داره؟
بله، خدمتتون عرض کردم اکثرا فاقد در واقع علامت هستن. بیماری که با دردهای سمت راست میاد از نظر درد کلیه و از نظر بیماری های کیسه صفرا بهتر از یه بررسی انجام بشه، حداقل یک سونو براشون انجام بشه، چون معمولا کبد چرب علامت نداره.
سال بعدی خانمی 40 ساله بودن که گفتن نابینا نمیتونن فعالیت بدنی منظمی داشته باشن، الان دچار افزایش چربی خون شدن، گفتن عددش 320، این چه تأثیری روی کبدشون داره؟ و در مورد نحوه مصرف ماست و کاهو هم سوال داشت.
مصرف ماست همراه با غذا اصلا توصیه نمیشه، حتما توصیه میکنیم به عنوان یک میان وعدش، یا نه یک وعده غذاییش دوست داشتن ماست استفاده بکنن اون رو میتونن استفاده بکنن، و به شکلی باشه که از مصلحات داخلش استفاده بشه، یه مقدار گردو، گل سرخ، نعنا، به حدی که رنگ ماست رو عوض بکنه میتونن با نان استفاده بکنن. ولی اینکه بخوام با مثلا غذا مرغ درست کرده همزمان باهاش ماست بخوره اصلا توصیه نمیشه. در مورد مصرف کاهو به شکل سالاد هم به همین گونه هستش، کاهو و هویج یا مقداری مثلا مویز میتونن داخلش بریزن، این میتواند با یه روغن زیتون به عنوان سسش ایشون میتونن جداگانه استفاده بکنن، ولی همزمان با غذا توصیه نمیشه. سال بعد قبلیشون
افزایش چربی خون دارن میگن روی کبد چرب تاثیر داره؟
قطعا همینطور هستش، خیلی مؤثر هستش. باید اگر براشون مقدور هست تحرک مناسب در حد خانه، یعنی محیط منزلشون به گونه چیده بشه که آسیب نبینن و پیاده روی های آروم رو تو خونه داشته باشن و مصرف چربی رو محدود بکنن، اگر لازم هست ایشون دارو شروع بکنن.
بسیار عالی. سال بعد فرمودن که کیسه صفرام سنگ داشته، تخلیه شده، چقدر احتمال داره که مبتلا به کبد چرب بشن و اینکه مصرف چربی و تخم مرغ چگونه باید باشه برای ایشون و چه تأثیری داره؟
مصرف تخم مرغ رو در واقع در گذشته خیلی ارتباط زیادی میدادن با بیماری های کبدی، الان میتونیم به اون شدتی رو که میگفتن اصلا هست تخم مرغ مصرف نشه دیگه توصیه نمیشه. استفاده از تخم مرغ به شکل در واقع عسلی، خیلی زردش رو صفر نکنیم، هفته 2 تا 3 عدد مجاز هستش برای افراد، خیلی آسیبی ایجاد نمی‌کنه، تازه میتواند یک غذای مفید هم باشه. ولی برای کسی که کیسه صفرا برداشته شده، توی بقیه موارد چربی‌ها، شیرینی‌های خیلی زیاد، اینها رو دقت بکنه، چون اینها یه اختلال در هضم چربی‌ها دارن و ممکنه دچار مشکل کبد چرب بشن.
بسیار عالی. سال بعدی آقای 81 ساله‌ای بودن که گفتن که گرید 1 کبد چرب رو دارن. ایشون هم سوالشون در مورد تخم مرغ بود، روزی چند عدد مصرف کنن؟
خدمتتون عرض کردم همون رو هفته 2 تا 3 بار میتونن استفاده بکنن.
بسیار عالی، متشکرم از شما. خیلی پیامک داریم و فرمودن که مثلا سمنو میتونه بخوره کسی که کبد چربه یا نه، بعد مشکل رفلاکس معده و التهاب معده میتونه تأثیر روی کبد چرب داشته باشه یا خیر؟
در مورد مصرف سمنو، مصرف هفتگیش هفته 1 بار مشکلی نداره، ولی یک سری غذاها، مثلا غذاهایی مثل حلیم یا غذایی مثل ماکارونی یا کله پاچه، اینها جزو غذاهایی که هضم سخت رو دارن، خیلی در بیماران مبتلا به کبد چرب به خصوص در گریدهای بالاترش بهتره یه مدتی مصرفش رو محدود بکنن. غذاهایی که حالت رشته‌ای هستند، حالا پیتزاها که حالت پنیرهای کش، در واقع پنیرهاشون حالت کشدار هست، اینها هم باید محدود مصرف بشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. خب دوستان اگه موافق باشیم بریم خیلی سریع آیتمی که در ارتباط به این موضوع هست رو بشنویم. مجددا در خدمت شما هستیم. متشکرم.
سلامتی خیلی با ارزشه، اصلا قیمت نداره.
سلامتی یه عزیزیه که هرچی بیشتر دوستش داشته باشی بیشتر مراقبشی.
سلامتی تاجیه بر سر افراد سالم که تنها بیماران تاج رو میبینن.
سلامت کده،
الهی که 4 ستون بدنتون همیشه سالم و سلامت باشه. حسابی مراقب سلامتی خودتون باشین و در این روزهای آلوده که خیلی ها برای ورزش کردن به بوستانهای شهر مراجعه نمی کنن، امیدواریم که این فرصت ورزش کردن رو در منزل برای خودتون مهیا کنید تا از ابتلا به خیلی از بیماری ها دور باشید. کنار یه خانم جوان هستم. خب سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر.
خدا قوت. سرما خوردین خانم؟
بله، یه مدت هست چون حالا آب و هوای تغییر کرده و یکم جو سرده، بله سرما خوردم.
خیلی مراقب خودتون باشه، البته الانم که حسابی خودتون رو پوشوندید.
بله.
در رابطه با بیماری کبد چرب اطلاعی داری؟
بله، در مورد کبد چرب، خب معمولا یکی از مواردی که باعث کبد چرب میشه، حالا غذای فست فودی، غذاهای چرب، ورزش نکردن، چاقی، اینا همه باعث کبد چرب میشه. و اینکه تجمع چربی در اطراف کبد باعث میشه که کبد چرب بشه و باعث میشه حتی به بقیه اندامهای بدن هم ضرر بزنه.
میدونی طب سنتی برای درمان کبد چرب چه راهکارهایی داره؟
داروهای گیاهی، کاهش وزن باعث کاهش چربی در کبد میشه، اینکه ورزش کنیم، و از خوراکی ها میشه به سرکه سیب، خب باعث میشه که چربی سوزی افزایش پیدا کنه. چای سبز خیلی خوبه شنیدم. سیر، استفاده از سیر هم باعث میشه که چربی از بین بره. خاکشیر هم من شنیدم تا حدودی ناشتا خوردنش خوبه.
خیلی متشکرم از شما. شنیدیم صحبت‌های شما رو، برمیگردیم به استدیوی برنامه تا نظر کارشناسی کارشناس محترم رو هم بشنویم. ممنونم. 4 ستون بدنتون سالم.
خواهش میکنم.
خدا حافظ.
خدا.
سلام علیکم. ببخشید، من سالمند 65 ساله هستم. خواهم ببینم میوه مؤثره که کبد چرب میگن، چون باسه سرفروز میشه و بعد کبد چرب. من الان میوه زیاد مصرف کردم، منتها چربی هم ندارم، پیاده روی هم میکنم، وزنم زیاد نیست. بعد حضورتون عرضم که فقط نگرانم چون میوه زیاد مصرف کردم، نمیدونم کبدم چرب شده یا نه.
من یک سالمندم، به مدت یک سال لرزش پا و کم شدن تعادل و ضعف شدید دچار شدم. سی تی اسکن مغز سالم بوده. یکی از کارشناسای برنامه بعد از شرح حال به من گفتن شما ضعف کبد داری. اگر اینطور باشه آیا این ضعف درمان داره یا نه؟ متشکرم از جوابتون.
من خواستم از خانم دکتر خواهش کنم بفرمایید آیا خارش بدن بعد از بیماری آنفولانزا میتونه نشانه از کبد چرب باشه؟ ممنون، تشکر.
سلام، صبحتون بخیر، انشالله همتون عاقبت بخیر بشید، دستتون درد نکنه از این برنامه خود. من میخواستم از خانم دکتر یه سوال داشتم که برای قزرت خون چی کار باید بکنم؟ دست شما درد نکنه، خدا نگهدار.
من خانومی هستم، 70 سال سنمه، دهانم همیشه خیلی تلخه، اینقدر تلخه دهانم که باید حتما یک چیزی تو دهانم باشه، مثل شکلاتی، مثل آلو بخاری، خیلی اذیت میشم از این کار. مخواستم از خانم دکتر بپرسم این علت چیه؟ اختبار چربه، مشکل دیگه پیش آمده؟ خیلی ممنون، متشکرم.
با درود به مجری محترم و کارشناس برنامه، من خانم 69 ساله‌ای هستم که به هر حال به خاطر وضعیت سنیمون باید تغذیه‌مون درست باشه، هر روز یه دونه تخم مرغ بخورم، ولی زردچه هر روز نمیخورم. چرا؟ چون چربی من بالاست و با استاتین ها اصلا با استاتین نمیتونم بخورم هیچ نوعشو، چون گرفتگی عضله من میده، استیمایت هم که اصلا چربی نمیره بره. میخوام ببینم که آیا، یعنی ما به طور ژنتیکی کلسترولم بالاست، میخوام ببینم که آیا زرد تخم مرغ باعث که بالا رفتن چربی خون من میشه و این قطره های شیبیت هست، آیا اینا تأثیری داره تو پایین آوردن چربی خون؟ البته تریگلیسیرید رو خوب پایین میاره ولی تو کلسترول رو دقیقا نمیدونم. در ضمن من صبحام اکثر مواقع الان هوا آلوده است، سعی میکنم که ورزش سوقای پارک رو انجام بدم. با تشکر، خدا نگهدار.
خب ما خانم دکتر فکر می‌کنم فقط 9 دقیقه که الان شد 8 دقیقه زمان داریم که به سوالات شنوندگان عزیزمون جواب بدین. آقای 65 ساله که گفتن که مصرف میوه میتونه تأثیری روی کبد چرب داشته باشه به دلیل قند میوه.
مصرف میوه ها، میوه هایی که در واقع مثل خیار، مثل میوه های مثل نارنگی یا کیوی، مصرف زیادشون میتواند خودش آسیب کبدی بده چون مزاجشون سرده و گواره شده. اما میوه های مثل سیب به خصوص اگر تو افراد سالمند به شکل پخته تهیه بشه، نه تنها اثر مضر نداره، میتواند مفید هم باشه، به خصوص اگر مبتلا به کبد چرب هستن میتونن میوه های مثل سیب رو خیلی راحت، سیب، انگور، انجیر جز میوه های مفید هست، به جای از نقش درمانی هم برای ما دارن. فقط چیزی که باید همیشه حواسمون باشه و بیمارانمون و عزیزانمون دقت بکنن اینکه در هر بعدی میوه هم یک نوع گاهن دیده میشه که مادرات حالا بزرگترها یه بشقاب میوه درست میکنن، انواع میوه ها رو، و این رو در واقع برای بچه هاشون برای خودشون در هر وعده انواع میوه ها رو با هم استفاده میکنن، این بیشترین آسیب رو میزنه. در هر وعده یک نوع میوه استفاده کنن، روزانه 2 تا 3 بار میتونن میوه رو استفاده بکنن، مثلا میان وعده صبحشون و میان بعد از ظهر میوه رو داشته باشن، باز هم میوه هم با یک فاصله 1-2 ساعته بعد از غذا مصرف بشه.
بسیار عالی. سال بعدی خانمی بودن که گفتن ضعف دارن اما سیتیشون سالم بوده، بهشون گفتن شاید مال ضعف کبد باشه، آیا این درسته؟ چه درمانی
بله
دارن؟
بله، ضعف کبد البته باید بررسی بیشتری از نظر کبدشون انجام بشه. ضعف کبد قابلیت درمان رو داره، ولی اگر اجازه بفرمایید ایشون یک معاینه توسط پزشکشون انجام بشه، نوع ضعف کبد و نوع درگیری کبدشون مشخص بشه و بر اساس اون درمان رو شروع بکنن.
بسیار عالی. سوال بعدی، خارش بدن میتونه نشانه ای کبد چرب باشه؟
کمتر با این علائم کبد چرب مراجعه میکنه، ولی خارش بدن از نظر بیماری های کیسه صفرا یا آلرژی ها، علائم حساسیت های پوستی نیاز هستش که بررسی بشن.
غلظت خون درمانش چیه؟
غلظت خون اول باید نوع تغذیهشون رو فرد درست بکنه، بعد یک سری داروهایی هست که بر پایه عناب هست، گنجبین‌های عنابی، اینها کمک میکنه به تنظیم غلظت خون، ولی اگر عددش از یه حدی بالاتر باشه باید با خونگیری که حالا میزانش رو در واقع پزشک تشخیص میده یا خونگیری لازم براشون انجام بشه و غلظت رو تنظیم بکنن. و ببخشید قبلش این خدمتتون بگم، غلظت خون علتش رو باید مشخص کنیم. متاسفانه خیلی از غلظت خون هامون به دلیل آلودگی های هوا میتونه ایجاد بشه، چون این آلودگی هوا قابل کنترل نیست، اما دیده میشه بسیاری از عزیزانی که با غلظت خون میگن متاسفانه مصرف سیگار رو دارن. این نکته رو باید رعایت بکنن و مصرف سیگارشون رو حتما قطع بکنن.
بسیار عالی. سال بعدی خانم 70 ساله‌ای بودن که فرمودن همیشه دهنم تلخه، نشونه چیه؟ درمانش چیه؟
تلخی دهان میتونه مربوط به مشکلات کیسه صفرا باشه و یا مشکلات معده هم میتواند دچار این علائم بکنه. درمان بیماری های معدهشون اگر معده علائم دیگری رو داره اولویت اصلی درمان هست.
بسیار عالی. سال بعدی خانم 69 ساله‌ای بودن که گفتن که روزانه تخم مرغ میخورن، البته چون مشکلات چربی دارن زرده تخم مرغ رو نمیخورن. این مشکلی که نداره و اینکه قطره شوید تأثیری در کنترل چربی خون داره به خصوص کلسترول،
میزان پایین کلسترول رو تنظیم میکنه، اما اگر میزان کلسترول خیلی بالا باشه به تنهایی کافی نیست.
قطره شوید به تنهایی کافی نیست، مخصوصا در چربی بالا. سوال آخر که شاید خیلی هم چالش برانگیز باشه و همه ما چون دنبال راحت ترین راه ها هستیم، ممکنه بگیم کبدم چربه، میرم سراغ اعمال یدوی. آیا تأثیری داره اعمالی مثل حجامت، بادکش، زالو و غیره در درمان کبد چرب؟
یه بار دیگه مراحل درمان رو ما تو طب سنتی یکی اول اصلاح سبک زندگی،
اولین و مهمترین سبک زندگی.
زندگی، کاهش وزن، تحرک مناسب، قدم بعدی استفاده از داروها و در نهایت قدم سوم اعمال یدوی است. داروهایی که توی طب سنتی داده میشه، ما طیفی از سکنجبین ها یا داروهایی که مؤثر در کبد، و بعضا دیده میشه که خب دوستانمون در واقع به صورت وسیع دارن عرق کاسنیشاتره رو استفاده میکنن. عرق کاسنیشاتره هم کلن چیزایی که به شکل عرق هست نمیتونید به صورت طولانی استفاده بکنید، حتما تحت نظر پزشک باشه. و در نهایت میرسیم به اعمال یدوی. اعمال یدوی ما در واقع بادکش و حجامت رو بر حسب نیاز گاهن تجویز میکنیم تو کبد چرب، ولی همه افراد براشون سودمند نیست، باید با تشخیص پزشک انجام بدن حتما.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر. ما فقط 2 دقیقه زمان داریم برای جمع‌بندی بحث کبد چرب و یک کوچولو هم می‌خواستیم راجع به یبوست صحبت کنید.
در مورد کبد چرب اصلاح سبک زندگیمون رو داشته باشیم. اگر فردی یبوست داره، یبوست هم انواع مختلفی داره و دلایل مختلفی. اگر فرد علائم اضافه وزن همراه با یبوست داره، میتواند به صورت غذاهایی مثل انجیر رو تو رژیم غذاییشون بیشتر داشته باشه، ولی افرادی که لاغر هستند و بیشتر در واقع خشکی دف داره اذیتشون میکنه، اون افراد میتوانن مثلا خورشتایی که با پایه آلو هستش، آلو اسفناج رو داشته باشن. حتی درمانهای سادهی مثل درمان یبوست در مورد افراد مختلف ممکن است متفاوت باشه. بنابراین خواهشی که دارم از مصرف خودسرانه انواع داروها به خصوص داروهای گیاهی پرهیز بشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. یه سوال عجیب، کبد چرب رو میتونیم از روی زبان هم تشخیص بدیم؟ یکی از شنوندگان عزیز پیامک دادن.
یکی از راه‌های تشخیصی که ما در واقع پزشکان طب سنتی ازشون استفاده میکنیم تشخیص از روی زبان هست. ببینید تشخیص قطعی نیست، کمک به تشخیص است. ما علائم بیمار رو میگیریم، یک شرح حال دقیق ازش گرفته میشه، نبضش گرفته میشه، فشارش گرفته میشه، زبان هم یک کار تشخیصی هست، کمک کننده است. ولی اینکه الان باب شده و بعضی از دوستان میرن فقط یه زبان رو، حالا گاهن دیدین تو سایت های مختلف توی صفحات مجازی عکس زبان رو میفرستن و یه لیستی از بیماری ها میان و بیمار نگران فرد میاد من مثلا فلان بیماری رو دارم. اصلا این درست نیست، حتما باید شرح حال گرفته بشه و در کنار شرح حال تشخیص زبان هم کمک کننده است.
سوال آخر، کبدم چربه، میتونه مصرف ترشی مثل آب نارنج، لواشک، قره قروت و غیره میتونه کمکی به درمان کبد
چربه؟ اصلا این توصیه نمیشه. سکنجبین ها رو میتونن، سکنجبین هایی که پایه ترشی هم داخلشون هست، مثلا سرکه دارن، ولی سرکه به تنهایی نه، سرکه هست با عسل و یک سری داروهایی که با هم ترکیب شدن. بنابراین مصرف ترشی ها به تنهایی توصیه نمیشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر، ممنونم که امروز تشریف آوردید، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. ان شاءالله از حضور شما در برنامه آینده هم استفاده می‌کنیم. از شما خداحافظی می‌کنم، سلامت باشید.
خدا بابت خدمت شما و همه همکاران.
متشکرم از شما، همچنین شما شنوندگان عزیز و محترم که هر پنجشنبه با ما هستید، ممنونم که ما رو گوش میدید. تقدیر بلند و لبخند خدا رو برای تک تکتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
ساده مثل سلامت،
به نام خدا. ایرانیان سلام، امید که همواره سلامت و تندرست باشین و امروز هم با شنیدن برنامه ساده مثل سلامت ما رو خوشحال کنیم. ما در برنامه ساده مثل سلامت تلاش میکنیم که با انتقال دانش و صحبت‌های کارشناسان به شما در خصوص پیشگیری از انواع بیماری‌ها کمک کنیم. در برنامه امروز ساده مثل سلامت خیلی ساده قرار هست در خصوص نگهداری و سالم‌سازی سبزیجات صحبت کنیم. خانم سارا اکبری گزارشگر برنامه ساده مثل سلامت هستند. در خصوص موضوع امروز ساده مثل سلامت گزارشی تهیه کردن که اگر موافق باشیم با هم میشنویم.
سلام میکنم، انشاءالله که حالتون خوب باشه. اومدیم به یه مغازه سبزی فروشی و الان کنار خانمی هستم که داشتند خرید میکردن. خانم سلام، احوال شما؟
سلام عزیزم، مرسی، متشکرم.
خیلی متشکرم ازتون. چه نوع سبزی قرار بخرید؟
سبزی خوردن و قرمه سبزی.
به به، موقع خرید این نوع سبزی ها اصولا شما به چه نکاتی توجه میکنید؟
به اینکه سبزی تازه باشه و توش سبزی زرد نباشه، بیشتر تازگیش.
از سبزیجات بسته‌بندی شده که حالا به صورت آماده هم هست و الان خب تو این فروشگاه هم وجود داره استفاده میکنید شما یا نه؟
نه، استفاده نمیکنم.
دلیل خاصی داره؟
چون به شخص دوست ندارن استفاده کردن از سبزی های بسته بنده، چون ممکنه اونایی که من تمیز پاک میکنم حالا زیاد بهداشتی نباشه.
این سبزی ها رو الان که میبرید خونه چطور پاکسازی میکنید؟ ترس صحیحش رو بلد هستید یا نه؟
خب بعد که پاک کردیم، بعد وقتی یه آبکشی ساده کردم توش خورده نمک میریزم، بعد یک چند دقیقه که میذارم باشه حدود 10 دقیقه، باز دوباره اون آبشو خالی میکنم، مایه میزنم، بعد از اینکه مایه زدم در آخرش مواد شوینده میزنم.
درست باشه، شما خیلی متشکرم ازتون، بیشتر از این مزاحم خریدتون نمیشم.
ممنون ازم، مرسی.
زنده باشید، برمیگردیم به استدیو برنامه و همراه میشیم با کارشناس محترم این بخش.
خانم اکبری از شما تشکر میکنم برای تهیه این گزارش خوب، اما قرار هست که این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای مهندس سید سعید جعفری، مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال تهران. آقای مهندس جعفری سلام بر شما، خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی و مردم عزیز سلام عرض میکنم.
سپاس از حضورتون. آقای مهندس جعفری، خب سبزیجات در سفره هر ایرانی دیده میشه و توصیه میشه که سبزیجات رو مصرف کنیم که تاثیرگذار هست در حفظ سلامتی ما. اما به عنوان مصرف کننده سبزیجات، هنگامی که سبزیجات رو خریدیم و آوردیم اون رو خونه، قبل از اینکه مصرف کنیم به چه نکات و مسائلی باید توجه کنیم و رعایت کنیم که دچار بیماری ها و مشکلات پس از مصرف نشیم؟
با توجه به اینکه مصرف روزانه سبزیجات به منظور تامین بخشی از ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن ضروری هست، لازمه که مردم عزیز در خصوص سالم سازی و ضد عفونی سبزیجاتی که خریداری میکنن و میخوان مصرف بکنن به منظور پیشگیری از بیماری های انگلی و روده‌ای دقت لازم رو به عمل بیارن. مراحل سالم سازی سبزیجات شامل 4 مرحله هستش. اولین مرحله پاکسازی هستش که اون سبزی رو که ما خریداری کردیم، ابتدا میایم گل و لای و مواد زائدی رو که داره رو جدا میکنیم. مرحله دوم انگل زدایی هستش که به صورت ساده بخوایم بگیم میایم اون سبزی رو داخل ظرف آب قرار میدیم و به ازای هر لیتر آبی که ما داریم 3 قطره مایع ظرفشویی اضافه میکنیم و روی اون آب رو با دستی مقداری به هم میزنیم و میگذاریم به مدت 10 تا 15 دقیقه اون سبزی داخل اون کفاف باقی بمونه تا تخم انگل ها از روی سطح سبزیجات جدا بشن و به ته ظرف منتقل بشن.
چه مدت زمانی بعد انگل زدایی بشه؟
حدود 10 تا 15 دقیقه. بعد از این 10 تا 15 دقیقه به نحوی که اون کف ظرف تلاطم آب پیدا نکنه این سبزی ها رو برداشتیم و یه آبکشی انجام میدیم. مرحله سوم مرحله ضد عفونی هست، به منظور از بین بردن میکروب هایی که احیانا ممکنه در سبزیجات وجود داشته باشه که با استفاده از پرکلورین یا محلول های ضد عفونی کننده سبزیجاتی که حالا توی داروخانه ها یا و سوپرمارکت های معتبر به فروش میرسه، طبق دستورالعملی که داره میتونیم این رو استفاده بکنیم. اگر از پرکلورین استفاده کردیم، حدود نصف قاشق چای خوری رو در 5 لیتر آب حل میکنیم و مدت زمان 10 تا 15 دقیقه اون سبزی رو داخل اون نگه میداریم. و مرحله چهارم مرحله آبکشی هست که حالا سبزی رو که ما ضد عفونی کردیم این رو یه آبکشی نهایی انجام میدیم و به این ترتیب 4 مرحله سالم سازی سبزیجات انجام میشه.
بله، مراحلی که شما فرمودید مراحل قبل از مصرف بود، اما نگهداری و سالم سازی سبزیجات پروسه‌ای طولانی است که در ادامه برنامه درباره اون بیشتر صحبت خواهیم کرد. شنوندگان محترم، اگر سوال و پرسش و یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق شماره 30102 و یا شماره تلفن 162 به اطلاع برنامه‌سازان ساده مثل سلامت برسونید. خصوص شرایط نگهداری و سالم‌سازی سبزیجات در خدمت آقای مهندس جعفری هستیم، مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال تهران. آقای مهندس جعفری، برای نگهداری سبزیجات در منزل به ویژه در داخل یخچال که هدف موضوع ما هست، باید از چه روش‌های استفاده کنیم؟ در این باره صحبت شما رو می‌شنویم.
خدمت شما عرض کنم سبزیجاتی رو که خریداری میشه برای نحوه نگهداری توی یخچال ما توصیه اکیدمون اینه که به هیچ عنوان سبزیجات شسته نشده رو، سالم سازی نشده رو داخل یخچال قرار ندن. چون این کار باعث میشه که محیط یخچال آلوده بشه و سایر مواد غذایی که داخل یخچال نگهداری میشه هم آلوده بکنه. راجع به نگهداری، خب به هر حال یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی منجمد کردن هستش. خب طبعا میشه سبزیجات هم منجمد کرد و حدود 6 ماه اون رو در داخل فریزر به صورت انجماد نگهداری کرد، ولی خب طبیعتا میدونید مواد غذایی منجمد به طور کلی ارزش تغذیه‌شون از مواد غذایی تازه کمتر هستش.
و سبزیجات سرخ کرده که در داخل یخچال نگهداری میشه میفرمایید که بیشتر از 6 ماه نشه؟
بله، منتها نکته ای رو که باید مردم دقت بکنن، بعضی موقع ممکنه بعضی سبزیجات سرخ شده تو بعضی واحدهای صنفی به فروش برسه. این هم بالاخره باید دقت بکنن که اینها هم به صورت فله مجاز نیستش.
گاهی اوقات هم آقای مهندس جعفری سبزیجات خرد میشه ولی خب سرخ نمیشه، اون چطور؟
سبزیجات رو که به صورت شسته نشده البته نمیشه خرد کرد.
بله، اون مراحل سالم سازی رو
اگه مراحل سالم سازیشون رعایت شده باشه و حالا به صورت خرد شده بخوان در داخل فریزر نگهداری بکنن، مشکل خاصی رو ایجاد نمیکنه.
بله، بازم صحبت‌های شما رو شنیدیم آقای مهندس جعفری در خصوص نگهداری و سالم سازی سبزیجات، نکات بسیار خوبی بود. امیدوار هستیم که مورد توجه شنوندگان ساده مثل سلامت هم قرار گرفته باشه. شنوندگان محترم، تا برنامه‌ای دیگر، خدا نگهدارتون.